بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین آمین یا رب العالمین. قال امیر المؤمنین علیه السلام، العلم خیر من المال، العلم يحرسک، العلم يحرسک وانت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الانفاق. نهج البلاغه حکمت شماره 147. چقدر؟ 147. درست. خب، علی علیه السلام فرمود علم از ثروت بهتر است، زیرا علم از تو نگهداری می کند، ولی تو باید از مال نگهداری کنی و ثروت با بخشش کم می شود، اما دانش با بخشش بهتر و پاکیزه تر می شود. یک مقایسه ای از روزی که شما به مدرسه رفتی می گفتن، انشا هم معلم می داد، می گفت مال بهتر است یا ثروت؟ علم بهتر است یا ثروت؟ امیر مومنان در یک جای دیگر نهج البلاغه دارد که می‌فرماید این یک مقایسه ظالمانه است، اصلا علم را نباید با مال مقایسه کرد، چون علم از مقوله نوره، مال از مقوله ماده است. چطور نور رو با ماده مقایسه میکنید؟ اصلا مال در برابر علم هیچی. لذا از روز نخست به عالم گفتن علم را به خدمت مال نبر، بلکه مال را به خدمت علم ببر. العلم سلطان. اینجا هم حضرت میفرماید اول که خوب علم بهتره، بعد برای اینکه این برای متوسطینه، این برای مثل ماست، این حرف کسانی که سطح عالی هستن یا سطح اعلا هستن، این حرف مال اونا نیست، این مال متوسطینه که ببینی مال علم تو رو حفظ میکنه. هیچ کسی دانشمند و عالم نشود که مورد اعتبار و اعتنا نشود. همیشه عالم و دانشمند در دنیا در میان حتی اونایی که معتقد به خدا و قیامت هم نیستند، علم و عالم مورد توجه تو دنیای حتی امروز هم، تو دنیای کفر هم. فرمود علم نگاهبان توست، اما مال تو نگاهبان نی. علم خود را فدای تو می کند، ولی مال تو باید فدای بشه. بازم فرمود مال با انفاق کم میشه. خب تقیست کسی یک میلیون داره، 200 میلیون داره، میشه 800 میلیون. حالا ثواب معنوی میبره، خدا میگن چی. اما علم هر چی به دیگران بدهی نمو پیدا میکنه، خود انسان فریخته‌تر میشه. هر چی انسان علم و دانشش رو در اختیار دیگری قرار بده، خودش پخته‌تر میشه. اصلا هیچ جا نشد کسی دانش خود رو در اختیار قرار بده بعد خودش عقب‌مانده بشه، یه بسوزه و نابود بشه. این حرف مال متوسطینه. اما اونهایی که اعلا هستن، حضرت در اون جاهای دیگه اصلا میفرماد این مقایسه و اینکه اینجور سخن نمیگوید. لذا علم رو روز اول به ما یاد دادن، این صرف و میر را خوانده ای، هر که خواند صرف و میر و میر را پاره کند 77 زنجیر را. عرض شد که اونجا آغازش حضرت آیت الله جوادی آملی یک بحث خوبی داره، میگه روز نخست که به محضر استادم رسیدم در آمول، این نزدیک به 80 سال قبل، و وقتی که این جمله را خوان بدان اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الی، بدان که آغاز علم خداشناسی است و پایان علم اینه که همه چیز خود را واگذار کنی به خدا. استاد فرمود اونقدر توضیح داد، گفت توضیحات استاد اون روز در جانم نشست و هنوز میگوید شهد شیرین اون روز نخست در کام من موجوده. این هست که تمام مشکلات ما را حل میکنه. ما گاهی موقع برای دنیا بعضی چیزا آدم وقتی که میبینه مثلا برای خودش احساس حقارت میکنه، احساس حقارت که برای چی اصلا دنبال دانشه، بعضی دنبال چیه، بعضی دنبال چیه. اگر خدا میدانه برادر عزیز، خدا میدانه همینقدر راهی را که همین عالمان دین طی کردن، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل آیت الله العظمای بروجردی، مثل امام رضا الله علیه، همینقدر این راه رو ما طی بکنیم، بریم تو این راه، خدا چیزایی به ما نشون میده که بعد میبینیم خیلی ما پیش پا افتاده ایم، خیلی جلوی پامونه میبینیم. و این را بدانید طبق این روایت که اتقو مرحوم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله تعالی علیه همیشه اینو میخوند بعد تکرار میکرد، میفرمود اتقو فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. همیشه از فراست و هوشمندی مؤمن بهراسید، چرا که او با نور خدا همه چیز رو میبینه. لذا مواظب باشیم پیش افراد هوشمند و اهل معنا که حرف میزنیم، ببینیم که او از یک حرف ما، از دهان باز کردن ما، تمام خط و خطوط ما را میبیند و میخواند و میفهمد. بعد چقدر آدم بیچاره که اینجور باشه، چقدر آدم بیچاره میشه که ببینه دیگری احساس میکنه این طرف چقدر حقیره، اگه چه او تفوه به این حقارت ما نمیکنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه اینکه انسان، اینکه گفتن انفع المعارف معرفت الانسان نفسه، انسان خودش بشناسه. این خودشناسی خیلی راه ها رو برای آدم باز میکنه، خیلی چی داره به آدم نشون میده. اینکه همین درباره مال حضرت اینجا فرمود، یه جای دیگر نهج البلاغه دارد که انسان هنگامه مرگ بزرگترین حسرتش این ثروتی است که جمع کرد. چرا؟ ببین چه تعبیر زیبایی دارد. می‌فرماید این انسان می‌بیند ول اب و اب با عین و ب و الف همزه علا زهره ول مهنه لغیر مهنه هنی انلک گبارا. میگه انسان نگاه میکنه اون چی که جمع کرده، غصه خورده، رنج برده، اینه بزن، اونه بزن، اینجا رو بکن، اونجا رو بکن، این یکی نابود بکن، اونه گیران بکن، جمع کرده، میبینه که تمام سختیش پاسخش رو بر پشت این سنگینی میکنه، اما لذت این مال رو دیگران میبرد. فرزن میبرد، عروس میبرد، دختر میبرد، زن میبرد و دیگران. میگه من چرا این وقت منو جمع کردم؟ چه خون دلی خوردم؟ تازه خدا بکنه در اون لحظه انسان با مبغوض بودن این حرکت نمیره. اگر انسان ذره فکر کنه میبینه که خیلی از گذشته زندگیش لکه های سیاه، نقطه های سیاه که نمیذاره آدم بره جلو. این آیت فرموده. خب پس این حرف مال متوسطینه، آنانی که اعلا فکر میکنن، اونهایی که در سرشتشان چیز دیگریست، در این فاتحه دیگری فکر میکنن. مرحوم آیت الله از ماه بحجر میفرمود که کسی این آقای نائینی، شو خیلی ازش یاد میکرد، این آقای نائینی خب اسم و رسمش یکی از اهالی و کسانی بود، صاحب مکتب بود در علم اصول بویژه از شاگردان آخوند. فرمود ایشون کسی اگر در درس میدید کاملا احساس میکرد یک باحث قوی استدلالی فلسفی است، اما وقتی در خارج از این صحنه و این چارچوب او را میدید احساس میکرد یک عارف ذاکر به تمام عیار و غیر از ذکر و تصوف چیز دیگری نداره. چقدر میشه انسان خودش رو ممحض بکنه که در هر موضعی که هست اونجا مواظبت بر خودش بکنه. این هنرمند بودن، این اولیاء خدا که امیر مؤمنین فرمود العلماء و باقون ما ولی در، اون علمایی که باقونن واقعا بدراه هنرمندن، هنرمندن، هنرمندان زندگی کردن. اولین کسی که شهد شیرین هنر خودش را میچشد خود اون انسان هنرمنده. ولی چون کام ما همش آلوده به همین معادلات دنیاست، اینجا را بزن، اون را بزن، اینجا را دار بزن، اون را دار بزن، اون به این دست راز بکن، به اون دست راز بکن، اینجا همیشه اینجوری. من امیدوارم خدای متعال به ما ذره ای از این معارفی که اهل بیت فرمودن در ماها تأثیر بکنه. امام هیچ کس فکر نمی کرد که آغاز وصیت نامش اینا باشه. همه فکر میکردن امام رضوان الله تعالی علیه اشاره میکنه به دو جناح حاکم بر جامعه، یکیون روحانیت و روحانیون و چه و چه و چه. دیدیم نه، امام آغاز وصیت نامش با همین چیز هست. ولایت و اهل بیت و افتخارات ما کیانه؟ ما مفتخریم که در سایه سخنان امام محمد باقر زنده به حیاتمون ادامه دیم. ما مفتخریم، ما یعنی اینا رو جز افتخارات میدونه. اینا اگه باورمون بیاد قدی تو این سراچه زندگی میکنیم، خیلی جاها خدا دست ما رو میگیره که خودمون بعدن متوجه میشیم. چون مرد آخر بین مبارک بنده است، آدم متوجه هم باشیم خیلی مهمه. افلا تنظرون الی الابل، افلا ینظر انسان، آیا نگاه نمی کنه به طعامش؟ این که به طعامش نگاه نمی کنه یعنی چی؟ یا خود فکر بکنید ببینید چی چیزای خدا به شما افاضه می کنه، آیا انسان به طعامش نگاه نمی کنه این طعام چیه؟ خب معذرت می خواهم از این که اطاله کلام دادم، ببخشید ما رو، معذرت می خواهم از شما. خب از شما دیشب یک بابی را در زیل همین مسئله 36 باب عرض کردیم برادران عزیزی که تشریف نداشتن، در این مسئله 36 چند تا فرض مطرح شد. فرض اولین بود اگر کسی به کسی بگوید اقتل نفسکم و او قتل نفسه، خودشو کشت، عرض کردیم برای آمر گفتن هیچ نیست، لا شیء علی الامر، لا قبدا و لا دیتا و لا حبسا، که البته ما رو حبسش مناقشه کردیم. فرض دومش این بود اذا اکره شخص آخره و قال له اقتل نفسک فقتل نفسه، گفتیم اینجا بازم چون او عاقل ممیزه بالغه و میفهمه، بازم لا قبدا و لا دیتا، لیکن رو حبس امام احتمال. ما روی احتمال حضرت امام دو تا مطلب عرض کردیم که این مورد قبول نیست. گفتیم برای اینکه کمتر از امر نیست که در صحیح زواره بود، اونجا حبس بود، اینجا اکراه حبس بود. ثانیاً عرض کردیم با احتمال که امکان حبس نیست، بنابراین این شبه توقف. مطلب بعد اینجا بود عرض کردیم که در اصل اکراه مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در قواعد فهمودم که اصلا آیا آدم عاقل رو میشه مکره کرد؟ میشه؟ یه اونا اشکال رو پرده داشت. مرحوم فاضل اصفهانی صاحب کشف اللسان در کشف اللسان شروع کرده به اینکه برای این اشکالون دو وجه بیان رو اشکال میدیم، یعنی از این جهت امکان داره، از این جهت امکان نداره. از اون جهتی که امکان داره پس بنابراین قبض مسئله نیست، از اون جهت که نداره قبض هست. باشه، دو وجه. ما آمدیم اینجا عرض کردیم که اولا اصلا این سؤال تعبیر و تعبیر محقق در شرایع هل یتحقق اکراه العاقل، اونا اشکال اصلا خود این سؤال جای اشکال داره. چرا نمیشه عاقل رو مکره کرد؟ چه وجهی داره؟ چی میخواد؟ منظور اینه چیه؟ ما چیزی نمیفهمیم جز این که بگیم آقا خود این فرمایش مورد مناقشه است. هل ممکنه اکراه العاقل؟ بله، آدم عاقل رو میشود مکره کرد. عاقل عاقل را، دیوانه عاقل را، یا برعکس. خلاصه امکان مکره واقع شدن عاقل، به قول بعضی دوستان میگفتیم اکراه جوانیه، اون جوانیه مکره میشه. اگر ما این مطلب رو پذیرفتیم که اصلا خود این سوال مورد مناقشه هست، دیگر نیازی به بیان دو وجهی که فاضل اصفهانی در ذیل فرمایش علامه در قواعد داره نیست. اما قبل از اینکه حالا برسیم دو وجه ایشون، دو وجه اونجا بیان کرده، ما هم بعد دو وجه ایشون رو بیان میکنیم و بعد اون مناقشه خودمون رو. اینه گفتم نوشتیم مطلب رو ها؟ این قلت قلتو پس این نوشتیم وسط صفحه درشت بنویسید. اما نهی نوشتیم درشت مرحوم بفرمایید کلام محقق و علامه در ما نحنفی. ایشه برس کردم در فقه هر جا دیگر گفتن فاضلین منظورش کیه؟ احسن. محقق اسم چی بود؟ احسن. علامه اسم چی بود؟ احسن ابن یوسف هم احسن دیگه میدونی یک دستون هست. پس اینا در نزد فقها ها معروفن به فاضلان، فاضلان، فاضلین، دو فاضل. مرحوم فرمایی سر مطلب محقق در شرایع بعد از اون که فرموده است دو تا نقطه لو قال اقتل نفسک فَإِنْ كَانَ یه زن فلا شیء علی الملزم فرموده است، بعضی نفرموده فرموده است، دو تا نقطه دوباره بذاری، و هل یتحقق اکراه العاقل هنا اشکالون. مدرک شرایع الاسلام المجلد الرابع رقم صفحه 440 علامه در قواعد نیز همین عبارت را آورده است و فرموده است هنا اشکال. مدرک کشف اللسان المجلد الهادی عشر رقم صفحه 35 اصلا یه گیومه بذارید قسم المتن، بعد قیومه بذاری از کردن دیگه میدونه چیه قسم المتن. میگم
نظر محقق و عدام
البته. خب حالا سر متن مطالبی که عرض کردم، ابتدا توضیحات بگم، بعد به فاضل اصفهانی بگم، بعد مناقشه خودم در توضیح مرحوم بفرمایید، در توضیح کلام این دو بزرگوار، آره، یعنی محقق و علامه، عرض می کنیم گویا با این عبارت میخواهند دفع شبهه کنند نسبت به کسانی که در مفروض مسئله ما برای مکره آمر قائل به غوط شده اند. این دو فقیه در بیان مطلب میخواهند بفرمایند که اصلا شخص عاقل ممیز امکان این معنا را ندارد که کسی او را مکره کند، که تا در نتیجه گفته شود وقتی مکره شد شخص مکره آمر باید از او قصاص شود، باید از او قصاص شود. البته ناگفته نماند همین که مسئله را با اشکالون مطرح نموده اند معلوم می شود هم در مفروض بحث وجهی برای غبد وجود دارد و هم وجهی برای عدم غبد. لذا صاحب کشف اللسان یعنی فاضل اصفهانی در ذیل عبارت علامه در قواعد به بیان دو وجه موجود برای یه پنزه کوچولو بذارید اشکالون پنزه ببندید پرداخته است. الف برای وجه عدم قود از مکره آمر فرموده است چه اضطراری برای شخص مکره وجود دارد که با اکراه مکره آمر خود را بکشد، چون هیچ گونه اضطراری نیست. پس اگر با اکراه خود را بکشد از مکره آمر قصاص نمی شود. ب از اونجایی که اکراه مکره آمر موجب می شود که اگر مکره خود را نکشد از سوی مکره آمر مواجه با کشتنی می شود که سخت‌تر از خودکشی اوست. لذا در چنین صورتی خود را می‌کشد، در نتیجه از مکره آمر غبد می‌شود. مدرک کشف اللسان المجلد الهادی عشر رقم الصفحه 35 الى 36 35 تا 36. خب الان وسط صفحه این مطلب بنویسید: مناقشه ما در کلام فاضلین. یه پرانتز باز کنید، محقق و علامه، بعد پرانتز ببندید، چون یه بادایی بخونید فاضلین دیگه کیه نا. و ما دیدید در مفاسب شریف آمد والحلبیین الخمسه، حلبی بگیر والحلبیین سبعه. حالا مرحوم مولا عبدالله مامغانی در شرح مکاسب باید بیاد این کیه، منظور این حلبین ششگانه کیه، شهید اول است و شهید ثانی است و کافی است و کیه و کیه و کیه، ای کار اینا درست میکنه کیه. خود اینم خلاصه یه چیزیه دیگه، حالا من نمیدونه کیه. مثلا در زمان امام که جوان بود در قوم بود میگفتن مراجع سگانه کی بوده؟ اصل منطقی خانساری، این ستا معروف بودن به مراجع سلاس. خب همان در زهد و طهارت اینقدر مؤثر بودن که واقعا میگن وقتی مرحوم از شبه عاشق عبدالکریم عائری آمد به قوم، بعضی از بزرگان که در حد مرجع بودن مسجدشون رو تعطیل کردن که آقا نماز بخواند. چقدر تقوا داشتن، چقدر دادن. مرحوم میرزا ابوالقاسم قومی بود، گفت که همون زیر پای آیت الله بروجردی دفنه. چقدر تا آیت الله بروجردی زنده بود امام یک کلمه حرف نمیزد، میگفت ایشون فرمانده است، پرچم اسلام در دست ایشانه. مرحوم آقای صدر، پدر امام موسی صدر، سید صدرالدین صدر، مرحوم آقای عاصم منطقی خانساری و مرحوم آقای حجت، که البته مرحوم آقای حجت جای دیگه دفنه، مرحوم آقای عاصم منطقی خانساری و مرحوم آقای صدرالدین صدر و مرحوم آقای عاشق کریم حائری که آقای پایگانی بعد از انقلاب شد، در چهار تا بغل هم هستن دیگه. این نماز و باران خواند 70 سال قبل. میدونم وقتی خان باران آمد، گفت خب اون زمان ایران در دست متفقین بود دیگه، روس و انگلیس. گفت که یه بار بهشون گفتن آه رئیس غزاغهای روس که در قومه میخواه شما رو ببینه، گفت اون بیاد. اومد دم در، گفت آقا شما ما رو نجس میدونی، من وارد خونه شما نمیشم، من یک نیازی دارم به شما. گفت شما به من گفت بله. گفت چیه؟ گفت شما اونقدر قدرت دارید که از آسمان خدا باران نازل کردید. گفت خب اهل بیت ما یاد دادن، ما هم عمل میکنیم، خدای متعال محبت میکنه بندگانش. گفت نه من برای این نیومدم، ما اعتقاد به این نداریم، ولی همین که من دیدم دیگه باورم اومد. گفت از من چی میخوای؟ گفت یه دعا بکن که خدا شر ما را از سر شما کوتاه بکنه، ما هم بریم به زن بچه خودمون برسیم. ما اینجا آواریم، زن بچه هامون در سن پیترزبورگ، در اون سوی دنیا کجا کجا کجا، بذار ما هم بریم، شما از شر ما راحت بشید، ما هم راحت بشید. ببین باورش اومد. این مرد بزرگ عاصم منطقی خونساری وقتی میخواست از دنیا بره، مرحوم آیت الله بروجردی در فردو بود، گفت یک لحظه خوابم برد، گفتن سید مرتضی را به حرم آوردن جنازه‌اش رو. زود تلگرام زدن که آقای عاصم منطقی خونساری از دنیا رفت. نزدیک 60 سال سن داشت. خدایا چه انسان‌های الهی اینها بودن، اصلا نفس پاکشون. روز قبل گفت تمام مهر بیت العمل شکست. گفت دیگه هیچ، آیت الله مکارم تعریف می‌کرد و شکست. گفت دیگه من رفتم تمام، دیگر رو میخواد میاد به جای خودشون پر بکنه. چه انسان‌های ربانی بودن و امام یک حرمت بالایی برای مراجع سلاس قائل بود. نه نه، ما چند تا خونساری داریم، این موقع خونساری داریم، اون نه، اون اسد احمد خونساری بود که در بغل بهاره بیرون بیروشی جراش کردن، اون در کنار علامه طباطبایی در حرم دفنه. اینه تشت نازش من بودم.
شما فرمودی کنار بودش
برای شفا میتونه بگیره. آفرین، اسد احمد خونساری که امام میفرمود این اسد احمد خونساری در تهران بود. اون اسد احمد خونساری نزدیک 60 سال قبل از اون. بله این اسد احمد صاحب جامع المدارک بود. جامع المدارک شرح کدام کتابه؟ شرح تفسیرتون متعلمین. تفسیر متعلمین مالی کیه؟
شهید ثانی نیست؟
مال علامه هلی در مدارس شیعه هندوستان قبل از اینکه طلبه ها لمعه بخوانند تفسیر المتعلمین میخوانند. کتاب محدودی است، کوچک، نزدیک به 130-140 صفحه. مرحوم آیت الله اسد احمد خالصاری شرحی برای نوشت در 4 جلد قطور، اینقدر زیبا و جامع. و امام میفرمود اگر میخواهید بدانید معنای اسمت چیست، بروید آقای اسد احمد خالصاری را ببینید. در اون نامیم که درباره شطرنج به آقای قدیری داده، اونجا استناد میکنه به ایشون، میگه آقای خالصاری همچنین فرموده است. خیلی مهمه این. چرا؟ چون او خیلی احتیاط داشت. در احتیاطی که داشت، وی درباره شطرنج نظر امامو داشت. من یه احتیاطش بگم، همه شما برادر میدونید اگه کسی سحر بخوره، یا احتیاطاتش رو ببینید، سحر بخوره اگه بدونه در لای دندانش غذا مانده، باید حتما با دست یا با نخ یا مسواک خلاص این غذاهای لای دندان مانده بره. و اگه بدانه این مانده در لای دندانش، در روز اگر سهوم بره روز باطله. خب این همه فقها میگن. اما اگر نداند که در لای دندان غذا مونده، در روز سهوم بره باطل نیست. اما ایشان میفرماید اگر در لای دندان غذا بمانه، چه بداند چه نداند، در روز متوجه بشه سهوم بره روز باطله.
این احتیاط از
شیخ
هم
میشه. خیلی احتیاط از شیخ میشه. منظور نمازه. بله. الا يوجد رجل حر امن يدع هذه النماذة لأهلها امن. این دو نهی بلاغه داره. آیا مرد نیست نمازه اون غذای لای دندانه که شب خوری صبحانش یک رو بگیر این چی بوی گندی میگه؟ حضرت میگه من این دنیا بوی گند داره. فرما آیا الا يوجد حر يدع يدع یعنی چی؟ رهاش میکنه. حالا من شما سوال بکنم، یدع ماضیش چیه؟ تصریف اگه یادتون باشه خونده اید. در تصریف خوانده اید. دو فعل است که علما گفتن و اما تو ماضیه هما، یکی یزرو امر داره، گزاره داره، ولی ماضی نداره. یکی یدع امر داره، دعهو بلش کن با اون ترکا قرخ که داره. درست میگه بابا؟ اما ماضی نداره. یعنی ما ودعه نداریم، ما وزره نداریم. ولی مولا عبدالله مامغانی در شرح مکاسب در بحث خیارات یک جایی یک کلمه پیدا کرده، میگه من برای وزره پیدا کردم. یه جایی پیدا کرده یادم نیست. نداره، بخواه بگه ماضی نداره. همینجوری همین در تصریف نوشتن و اما تو ماضیه هما، یعنی علمای علم ادب ماضی این دو کلمه رو کشتن، ماضی نداره. اینم از عجایبیاتون است. در تصریف که شما میخوانید در دست چپ صفحه جامع المقدمات 50 سال قبل عجایبیاتون است. خدا رو شکر الحمدلله. از شود که اونجا داره با اما تو ماضیه هما. یه چند شبیه یه طلبه زنگ زد، تا زنگ زنگ میگه حاج آقا باحث الریاض فا انهو یورس الاجتهاد. دوباره چی گفت؟ گفت هادا یلیغ به ان یکتب بالنور علا خدود هور. آفرین. این مال مولای مامغانیه. با قول صاحب جواهر الاحتیاط ساحل و بحر الحلکه. عبارات زیبای علما بکنه. به 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 وز مسکه و یسکس و نوسر سیز نسک زمسی وزهیه سزویز نسکو. این مال شماست. اتر رسته للعمرتج النهج عب برنهت رست کرمل به هج. علما همین بیت رو در درس خارج 11 سال بحث میکنه. واج میکنه چی دارید؟ اتر رسته للعمرتج النهج. یادتون هست در شرنامه ها شرنامه که میخواندید کل اعمال حج رو خلاصه کردن در این دو مصرع. اتر رسته للعمرتج النهج عب برنهت رست کرمل به هج. در شرنامه خودم به شما گفتن در حاشیه به نظر داره که اونجا یه انخله داره، آجمال خانساری می حاشیه خوبی داره. اونجا یه چی داره که من دیگه نمیگم اینجا، شاید بعدن ازا سمع بعضون لا لهم ظرفون یتحمل. اونجا داره در بحث جهاد، در جهاد اگه ما بخوایم کشته هامون رو پیدا بکنیم، بعدن چگونه کشته هایمون رو پیدا بکنیم، گفتن که اگه کفار و مسلمان رو گفتن آقا کفار اون چیزیشون خیلی بزرگه، بعد اون میفرماید اگه اینجوری باشه پس من اول کافرین هستم، دیگه زیاد توضیح نمیدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.